أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. سوره بارک زاریات که در مکه نازل شد بعد از اقامه برهان برای برخی از اصول مخصوصا معاد، جامعه را با موعظه هدایت بکند، چون خدای سبحان فرمود ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بعد از اقامه برهان قصص برخی از انبیاء علیهم السلام را که سبقه وعظ دارد و عبرت ذکر میکند. عبرت را هم مستحضر عبرت گفتن برای اینکه مطالعه کننده عبور بکند از نقص به کمال، از باطل به حق، از کذب به صدق، از شر به خیر، از قبیح به حسن. اگر عبور نکند عبرت نگرفته است. و این قصص برای این گونه از معابر هست. در بخش‌های قبلی یعنی آیه 21 به بعد فرمود اینا آیات الهی هن. فی السماء رزقکم این آیه است، فی الارض آیات للموقنین این آیه است و مانند آن. لکن جریان هستی ابراهیم را که ذکر میکند نفرمود درش آیه است، چون خود این قصه را مبسوطا ذکر میکند. ولی جریان هستی موسی را، جریان هستی هود را، جریان هستی صالح را به عنوان آیه ذکر میکند که فرمود و فی موسی یعنی در این آیت هست و همچنین در قوم عاد. مطلب دیگر این است که جریان هستی ابراهیم و جریان هستی موسی و جریان هستی نوح سلام الله علیه را با ذکر انبیاشون ذکر فرمود، اما جریان عاد و ثمود و اینها رو نام انبیاشون ذکر نکرد، یعنی صالح سلام الله علیه، هود سلام الله علیه را ذکر نکرد، فقط همون قوم را ذکر فرمود که گرفتار عذاب شدند. مطلب مربوط به بحث‌های قبلی است. یکی این که در جریان وجود مبارک هست ابراهیم، خب مستحضری سلسله انبیا در یک حد نیستن. قرآن کریم فرمود قد فضلنا بعض النبیین علی بعض. درباره مرسلی هم مشابه این تعبیر دارد که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فضیلت اینها تنها به لحاظ درجات آخرت نیست، به لحاظ معارف اینها درجات کمالی اینهاست. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه تنها نمیخواست ببیند که چگونه مرده زنده میشود که علم حصولی او به علم حضوری به شهودی تبدیل میشود، چون این معنا را قرآن کریم قبل از جری قصه هست ابراهیم نسبت به اون اوکل لذی مر علا قریتن و اون اهل اون قریه را هلاک شده دید، گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام. خود اون شخص را اماته کرد و بعد از صد سال زنده کرد. این شخص تبدیل علم حصولی به حضوری و مشاهده حیات و مشاهده ممات و مشاهده حیات بعد الممات همه را دید. لکن قصه هست ابراهیم را بعدها که ذکر میکند اولم تومن میخواد از جواب معلوم میشود که وجود ما را که از ابراهیم چی خواست. این که از ابراهیم عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، نه این که من میخوام علم حصولی هم به حضور تبدیل بشه، من میخوام مشاهده کنم، چون بالاتر از این را قرآن کریم در باره او کلذی مر علی قریه ذکر کرد. قصه از ابراهیم که فوق اون قصه است یه چیز دیگری میخواد بگد، و اونی از که فرق است بین که انسان مورد شهود باشد، مورد حیات و ممات باشد، مورد احیا و امات باشد، یا مصدر امات و احیا باشد. اون او کلذی مر علی قریه مورد حیات و ممات بود، یعنی خدا او رو اماته و مئت عام بعد بعثه بعد از این مرگ. خود این شخص حیات و ممات را موردن تجربه کرده است، ولی خلیل حق میخواهد مصدرن تجربه بکند، یعنی فاعل احیا و امات بشود، نه این که مورد فعل باشد. مورد فعل اون پیغمبر بزرگوار بود، بالاخره ارنی رؤیت است دیگر، کار مفهومی که نیست، نشون بدهد این کار گرچه به دست خلیل حق ظاهر شد اما با ارائه خدای سبحان تحقق پیدا کرده است. میخواهد مصدر حیات و ممات بشود، نه مورد حیات و ممات. یه سلسله بحث‌های برهانی و حصولی است که قرآن او را اول ذکر میکند، که وجود مبارک خلیل حق با نمرود که مناظره اعتقادی و کلامی داشت و اون رب الذی یحیی و یمیت، این برهان بود. اما وقتی مسئله شهود رسید، او کلذی مر علی قریه را ذکر کرد که اون شخص مورد شهود بود، یعنی مورد حیات و ممات بود، خدا خود او را اماته کرد بعد خود او را زنده کرد. این بالاتر از اون علم حصولی است. اون که خلیل حق می طلبد این است که من خودم بخوام مصدر احیا و امات بشوم، نه مورد حیات و ممات. از جواب معلوم می شود که خلیل حق چی بخواست، لذا فرمود این کار رو بکن. سمده و نیعتی نکه علیه سیا، البته کل این کارها به اذن خداست. دیگری اگر دعوت می کرد اسم این چهار مر رو می برد نشاد نمی مدن، اما وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه بخاند می آید. بنابراین اون چرا که خلیل حق خواست از جواب معلوم می شود که نه تنها تبدیل حصول به حضور و شهود است، بلکه تبدیل مورد شهود بودن به مصدر شهود بودن است. لذا خیلی فرق است بین او کلذی مر علی قریه با اولم تؤمن خلیل حق. نسبت به این کاری که کرده است مصدر است در برابر موهر، اما از اون جهت که بالاصال نیست مظهر ذات اقدس اله است، لذا خدای سبحان فعل را به خود اون نسبت میدهد. پس سمت اهن یعتی نک سیا، تو اسم این چهار مر را ببر اینا زنده میشود. از اون جهت که به اذن خداست مظهر خداست، از اون جهت که دعوت او باعث حیات این حیوانات است میشه مصدر. خب نه، این میخواد عالمتر بشود، کاملتر بشود. اینا یقین داشتن ولی میخوان این یقینشون به مرحله شکوفایی برسد، از علم الیقین و عین الیقین برسد به مانند آن. بله، ولی منظور آن است که این از سنخ امات و امثال ذالک نیست، آیه بوده همه آیه است، اما تعبیر در خصوص اینجا سخن از عذاب است. نحوه ابراهیم خلیل و نحوه موسی و نحوه عرض کنم که نوح فرق میکند با جریان حضرت صالح و حضرت سمود عاد و هود و امثال ذلک. در هر سوره یک سبقه خاصی دارد که تکرار در کار نیست. همه موجودات آیتن و همه کارهایی که به وسیله انبیا شده آیت است. حتی جریان است ابراهیم هم آیه است. مطلع بعدی آن است که بله، برای اینکه مبادا کسی خیال کند که این برای آن است که اطمینان پیدا بشه، این قرآن یا اون تعبیر برای همه مردم است که اگر کسی این سوال را از حضرت ابراهیم میشنید، معاذ الله خیال میکرد که او در مسئله احیای موتا شک دارد، و این پاسخ الهی که تثبیت طمأنینه اوست هم باز ذکر بشه تا هیچ کس خیال نکنه که این سوال سوال استفهامی است، سوال این است که شما میتونید یا نمیتونید به مانند آن، و با واو هم آورده تا معلوم بشه تو که قبول داری، تو که مطمئنی، این برای چیه، تو که میدونی. عرض کرد که میخوام کاری بکنم که از نحوه جواب معلوم میشود که خواستنش این است که مصدر این کار بشود اولا و مظهر این کار بشود ثانیا. مطلع بعدی آن است که این که در آیه 35 سوره مبارکه زاریات که محل بحث است فرمود فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، این البته اون نکته‌ای که قبلا بزرگان گفتن اون هم درست است که به احترام ایمان و رسالت و اینها عذاب نیامده، اینها از این منطقه خارج بشن تا عذاب بیاید، مثل ما کان الله لیعذب هم و انتفه و ما کان الله هم و عذب هم و هم مستغفرون. اما راه دیگری دارد که در اون جمع‌بندی عذاب معلوم می شود که حتما خدای سبحان اراده کرده که اینها را از شهر بیرون ببره، برای اینکه عذاب اینها تنها حجاره مصوبه دربک نبود، اگر اون سنگل بود، سجیل بود و مانند اون، اون ممکن بود به هر کسی که نشان گرفته شد بخوره، عیب ندارد. مؤمنین مسئولن، کفار مصابن. اما اگر عذاب این باشد که این جعلنا عالیها سافلها، این شهر رو میخواد زیر رو کند، در یه همچه مقطعی البته اون کسی اهل نجات است باید این رو خارج بکنند دیگر. بنابراین این فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین میتواند دو نکته داشته باشد. به لحاظ لنرسل علیهم حجارتا من طین مصومتا عند ربک المسرفین، این ممکن است برای احترام ایمان و مؤمن و رسالت و رسول امثال ذلک باشد. اما به لحاظ اون عذاب که به جهنم عالیها سافلها، قطعا باید این باشد که اینا نجات پیدا کنند. بنابراین نه این آیه منحصرا میفهماند که عذاب این قوم همون حجار است، نه اون آیه جعلنا عالیها، اینا هم مثبتینن و جمع هر دو ممکن است، تعارض بین این دایی نیست. در جریان عذابهای قوم عاد و ثمود اینا هم همینطور است، در جریان این عذابهایی که برای قوم ثمود می آید که فرمود این قوم ثمود رو ما با صاعقه عذاب کردیم، در اون قسمت عاد هم دارد که و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا ما درباره عاد ما تذروا من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم، در بعضی آیات دارد که صاعقه آمده به حیات اونا خواهد داد. خب اینا مثبته، این اینا که معارض هم نیستن. پس اگر در یک آیه دارد که قوم عاد را ما با صاعقه عذاب کردیم، در یک آیه دارد که با تندباد عذاب کردیم، هر دو ممکن است، چون که در باره قوم لوط هر دو ممکن بود. میمونه مسئله اطفال و امثال ذلک، افراد عاقل که فرمود غیر بیت من المسلمین نبودند. در جریان اطفال خود وجود مبارک نوح دارد که پروردگارا اینها لن یرید الا فاجرن کفارا، فرزندان اینا هم در اثر تربیت بد پدران و مادران کافر می شوند. گفته شد سالیان متمادی اینا دیگه کسی فرزند به بار نمی آورد. یا خدا جلوی فرزند آوری را گرفته، یا اگر کودکانی معذب شدن فوراً ذات اقدس اینها را در بهشت برزخی ترمیم کرده که اگر اینا آسیبی دیدن کاملاً یه چند لحظه آسیب میبینن بعد در روح و ریحان الهی هستن. هرگز خدای سبحان کسی را بدون حکمت عذاب نمی کند. و اگر کسی در اثر این وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً عذاب دیدن، فوراً ترمیم میکند این دو. تمام عذاب ها همینطور بودن دیگه. خب نه اینکه اونها را هم داشتن، نه اینکه اصلا فرزندی نداشتن، مگر قوم جمعیتشونی که پس دیگری به دنیا می آمد دیگه. اون قسمت مهم کارشون این بود و انبیا هم فرمودن به این که شما این مسیر زاد و ولد را دارید تغییر میدید. خب پس بنابراین این که فرمود فی موسی یعنی آیه است، همه اینها آیند، اما درباره هستی موسی این قسمت ها را بیان فرمود. مطلب بعدی آن است که برهان هایی که ذات اقدس اله نقل بکند درباره فضیلت انبیا. البته برخی از روایات دارد به این که وجود مبارک هست امیر نقل شده، البته باید این روایت هم بررسی کرد که هست امیر به خدا فرماد به این که خلیل حق برای تو معنینه از خدا آیت خواست و من بدون آیت میگم لو کش فلقتا مزدت تو یقینا. البته این روایات باید بررسی بشه یک. و اگر در یک کاری فضیلتی برای امام نسبت به پیامبری از انبیای اولوالعزم علیهم السلام ثابت شد، این دلیل بر فضیلت کل نیست این دو. ثانیاً درباره خصوص اهل بیت یه راهی هست برای اینکه اینها مقام برتری دارند، برای اینکه اینها عدل قرآن کریمند یک. و قرآن کریم با کتب انبیای دیگر فرق دارد. دو، همه اونها سخن از مصدقن لما بین یدی هست، هر سابقی حرف نبی قبلی را تصدیق می کند. انجیل مسیح سلام الله علیه مصدق تورات است، تورات کلیم حق مصدق حرفای ابراهیم خلیل و انبیای دیگر است. اما در هیچ جای قرآن برتر از تصدیق سخنی به میون نیامده، فقط درباره قرآن کریم است که خدای سبحان فرمود این مصدق کتابهای اصیل انبیای گذشته است و مهیمنن علیه. این هیمنه یعنی سلطنت یعنی سیطرت فقط مال قرآن کریمه. تورات هیمنه ندارد، انجیل هیمنه ندارد، صحف موسی ابراهیم موسی سلام الله علیه و آله هیمنه ندارن، حرفهای انبیا را تصدیق میکنند، اما معیار باشند، سلطنت داشته باشند، مهیمن باشند نیست. اگر قرآن مهیمن بر کتابهای آسمانی هست که هست، و اگر هر پیامبری به اندازه کتاب خود اوج دارد که دارد، پس وجود مبارک پیغمبر ما نسبت به انبیای دیگر اوج دارد. و اگر اهل بیت مخصوصا وجود مبارک هست امیر برابر آیه مباهله و انفسنا و منزله اوست و به استناد خطبه قاصه همه کمالات را دارد الا النبوه، پس او هم میتواند هیمنه داشته باشد. اینا به اندازه قرآن مقام دارند، عدل قرآنن. اگر عدل قرآنن و قرآن هیمنه دارد و اگر هر پیامبری به اندازه کتاب خود قدرت علمی دارد، اگر ما برهان اقامه کردیم که هست امیر از خیلی ها افضل است، دستمون پره، این حرفی ندارد. منتها حالا باید اون دلیل روایت ثابت کرد. خود هست امیر مقاماتی داشتن بالاتر از این مصدریت یا مظهریتی که برای انبیا دیگر بود هست، ولی این البته در خصوص موردی که محل بحث است باید برهان اقامه شد. خب خب اون قلوب خودشون فرمودن ما را از ذات اقدس اله از ربوبیت پای بیارید، بعد هر چه خواستید. بالاخره اینا صادر اولند، ارواح اینها صادر اول از هر موجودی که در جهان باشد، بالاخره بعد از این صادر اول دیگه. اول ما خلق الله تو روایات دارد نور نبینا نور جدنا. این از ربوبیت که پایین بیاییم، بالاخره هر کمالی که برای موجود ممکن هست برای اون اول ما خلق الله هست، که اول ما خلق الله حضرت مود نوری وجود مبارک امام صادق سلام الله درد، اول ما خلق الله نور جدی یا نور نبی یا امزار دارد. سنت یعنی امام، یعنی خود امام، نه روایت. روایت ادل قرآن نیست، روایت توش جعل هست، کذب هست، صدق هست. حضرت فرمود به نام ما دروغ جعل میکنند دیگه، بر قرآن عرضه کنید. هم نصوص علاجیه را دستور دادن که شما بر قرآن عرضه کنید، هم روایت های غیر معارض را هم گفتن بر قرآن عرضه کنید. اونی که عرضه نیست و عدل قرآن است، خود اطرت است. الان کسی خدمت حضرت نشسته است، این دیگه عرضه بر قرآن لازم نیست. عرضه بر قرآن مال اون دو طایفه است، یه طایفه نصوص علاجی است که معارض دارد، یه طایفه هم روایت است که معارض ندارد، ولی ما نمیدونیم بالاخره به نام حضرت است یا جعل کردن دیگه، چون دروغ جعل کردن دیگه. ولی کسی خدمت حضرت نشسته است، حالا زراره خدمت امام صادق نشسته است، این دیگه عرضه بر قرآن لازم نیست، این از خود قرآن ناطق دارد میشنود. بنابراین اعترت ادل قرآن نه روایت. روایت رو باید عرضه کرد. خب برای اینکه در این نظام خود اینها شهید میشن تا قرآن بماند. روح قرآن کریم با روح اینها یکسانند. در نظام هستی دنیا اینها خادم قرآنند، شهید میشوند تا قرآن بماند، اما شهید میشوند جان باز نیستند، بدن بازند. شهید جانش را نداد، بدنش داد. چون بدنش داد، البته بدن امام عدل قرآن نیست، روح مطهر امام عدل قرآن است که سر جاش محفوظه. اینا یک حقیقتن و دو حقیقت نیستن. گاهی به این صورت در میان. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطای بزرگ را. ایشون تو بحثایی که سالهای قبل این کتاب شریف کاشف الغطاشون رو هم بردیم همینجون بحث خوندیم، ایشون دارد که قرآن بالاتر از امام نیست. البته امام وظیفش این است که برای حفظ قرآن شهید بشود، اما بدنش از دست میدهد، زن و بچهش از دست میدهد، نه جان خود را از دست میدهد. جان خودش برای همیشه ابد زنده است دیگر. اونی که عدل قرآن است و خودش قرآن ناطق است، روح مطهر امام است، نه بدن مطهر امام. بدن مطهر امام البته مرده نیست دیگر. شاره که میتونست، بشر باید که مواظب باشد، جبر که در کار نیست. ذات اقدس اله هر کسی را، حق را به صورت یک لقمه در دهن او بگذارد، این فکر است، این بررسی است، این تأمل است، این اختیار است. یه ده رتبه یه در رشد ملغه، یه ده به سوی اختیارشون بیراه میروند، یه ده حسن اختیار دارن بیراه میروند. خب پس بنابراین وقتی قرآن اهل بیت عدل قرآن شدند و قرآن مهیمن شد، سلطان شد، مسیطر شد، اگر یه روایت معتبری گفت که وجود بارکه است امیر از وجود بارکه فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم افضل است، آدم میتواند به خوبی بپذیرد. در این قسمت فرمود فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون. لیتبعنه در مصدریت، یعنی تو معنی نه مراحلی دارد، مراتبی دارد. یه وقت است که کسی میخواد برهان اقامه کند تا از در علم و یقین مطمئن بشود، این یه مرحله است. یه مرحله است که برهان برش روشن اقامه شده است، اما میخواد مشاهده کند، به علم شهود برسد، یعنی از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، حرف زدن و فکر کردن نباشد، عین خارج باشد. اون مثل او کلذی مر علی قریتین که در خود او این شهود پیدا شد، این شده مورد حیات و ممات. از این بالاتر که مرحله ثالث است، یک شخص میخواد خودش مصدر احیا و امات باشه، این مرحله سوم یه شهود بیشتری میخواد، یه طمأنینه بیشتری میخواد. لذا بنابراین ممکن است کسی اون مرحله میانی رو داشته باشه اما فاقد مرحله برتر باشه. از ذات اقدس اله برای نیل مقام برتر و طمأنینه مقام برتر مقام سوم را طلب بکند. اینا مراتبی دارد دیگه. این گفتن چون بارها به عرضتون رسید، قرآن را خدا نازل کرد، بارون را هم نازل کرد، اما بارون را به زمین انداخت، قرآن را به زمین آویخت، به زمین که نینداخت. تا این مرحله‌ای که کتاب لغت و فرهنگ و علوم راه دارد، ما این تناب را می‌گیریم و اعتصم به حبل الله بالا می‌ریم. بقیه نه عبریس نه عربی نه تازیس نه فارسی، حقیقت قرآن است و ما هیچ، یعنی هیچ دسترسی نداریم به او. این قصه زریح محاربی بارها برزتون رسید که زراره و امثال زراره میگن زریح محاربی رفته خدمت امام سلام الله علیه، از حضرت سوال کرد ول یوف و نزوره هم ول یغز و تفسه هم، یعنی چه؟ حضرت فرمود لقاء الامام. و زریح محاربی بیرون آمد، زراره و امثال زراره گفتن کجا بودی؟ گفت خدمت امام رفتم. و بودن سوال کردن چی سوال کردی؟ چی جواب شدی؟ گفت از حضرت سوال کردم که ولی یوف و نزور هم ولی جغز و تفصاب، یعنی چه؟ حضرت فهمون لقاء الامام. اینو تعجب کردن، گفتن از کجای آیه در میاد ولی یوف و نزور هم؟ یعنی به عذرش نزم رو بکنید، ولی جغز و تفصاب هم یعنی حاجت شما رو بکنید، سبحان لقاء امام نیست، نکنه این خلاف بگه. آمدن خدمت حضرت عرض کردن که ما زره رو دیدیم از خدمت شما بیرون آمد، یه همچیسی سوال کردیم و همین جواب داد، این چیلیه؟ درست میگه یا نمیگه؟ فرمود بره درست میگه. اشکال ما سوالی ها اینجا خدمت شما هستیم، به ما نفرمودید. فرمود من یحتملو مثل ما و یحتملو زرعی، شما میاد اینجا درس میخونید، اما ما غیر از این حرفایی که به شاگردانش میگیم درس میدیم، یه سلسله علوم هست که لا یحتملو الا نبی مرسل او ملک المقرب او عبدون امتحن الله و قلبه لتقوا. شما او رو که من یحتمل و مثل ما یحتمل و زره، شما یه همچه شاگرد پیدا کنید که دیگه از ما نخواد که لقاء امام کجا توش در میاد. این تناب یه طرفش به دست خداست، میاد تا پایین آمد میشه عربی مبین. خب ما تمام تلاش، ده ها کتاب لغت را مراجعه کنیم، ده ها عرف را مراجعه کنیم، ده ها جامع شواهد بیاریم، فقط تو همین چند مصریم دیگه. اگر معاذ الله قرآن همین بود، مثل باران نازل شده بود، یعنی به زمین می انداخت، می گفتیم همینه دیگه، قوانین عربی با تکم بکنه. اما این حبل متین است، این رو به زمین آویخ نه انداخت. تا چند مترش دست ما به او میرسد؟ در اول سوره مبارک زخرف فرمود انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. عربی نیست تا شما لسان العرب بگیری، توادر بگیری، جامع شواهد بگیری، چی میخواد بگی؟ تو ببین علی و اولاد علی چی میگن. این که حضرت فرمود من یحتملو مثل ما مکلف هم نیستیم البته به اون حد، باید حالیمون نمیشه، اما وقتی گفتن هم باید بپذیریم. اینه که در زیارت جامعه کبیر وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه فرمود وقتی به مشهد امامی از ائمه سلام الله علیه رفتی، گذشته از اون خواسته های دیگر، مطالب دنیا، مطالب آخرت، از اونها بخواه و محتملون لعلمکم. این جمله هایی که در زیارت هاست، جمله که در ادویه هست، گرچه به حسب ظاهر جمله خبری است ولی به دایی انشاء القا شده، اینا دعاست. این محتملون مبتدا نیست، این لعلمکم خبر نیست، این جمله جمله خبریه است به دایی انشاء القا شده، یعنی وجعلنا حاملین لعلمکم. و هر ای مطهره ما هشتم که انسان مشرف میشه، از حضرت به اذن خدا میخواد خدایا منو با سواد بکن، نه اون سوادی که تو حوزه ها و دانشگاه ها فراونه، اون علمی که در جاهای دیگه نیست، اون علمی که شما گفتید لا یحتمله الا کذا و کذا و کذا و کذا، مرا جز حاملان اون علم قرار بده. این از برجسته ترین جمله های زیارت جامعه است. و محتملون نه جمله خبری باشد و ادعا بکنند، نه وجعلنی محتملن لعلم علی اولاد علی. اگر معاذ الله قرآن همین بود که تو زمین هست مثل باران نازل شده بود، این مثل حبل بود، حبل این تناب افتاده تو گوشه مغازه مشکل خودش حل نمی کند. به کدوم حبل میگن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون این تناب بگیرید؟ تنابی که به جای بلند بسته است، وگرنه تنابی که تو گوشه مغازه افتاده نازل شده است، این مشکل خودش حل نمی کند. کدوم حبله؟ پس یه طرفش احد و همین تو همون حدیث شریف استقلالین همینه دیگه، بود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدی کن. خب ما هرچی بگیم 30 سال، 300 سال، 3000 سال، غیر از این کتابای لغت چیز دیگه گیریم و میاد، عرف و لغت و مفهوم این هاست، بقیه لسان العرب نیست، جامع شواهد نیست، کتاب لغت نیست، لفظ نیست، عربی نیست، عبری نیست، سریانی نیست، فارسی نیست، علی حکیم است. خب حضرت فرمود من یحتملون مثل ما یحتمل زره، شما یه شاگردی مثل زره پیدا کنید، اسرار ما رو به کسی نگه، اعتراض نکنه. خود زراره گاهی سوال جوابشون تند میشد محضر حضرت بگه بفهمه در مسئله تعلیم. غرض این است که اگر کسی، ما بیش از این از ما بر نمیاد، نه عرضه اون رو داریم نه از ما خواستن، ولی اگر یک کسی محتمل شد در ردیف اولیای الهیست دیگر که فرمود علم ما، حدیث ما، امر ما، صعب مستصعب است که لا یحتمله الا اینها و الا اینها و الا عبد تحل الله قلبه لتقوا، اینه دیگه. لذا آدم از وجود بارک امام صادق سوال کرده، ما الان چندین سال قرآن هر روز میخونیم، هر شب میخونیم، خسته نمیشیم؟ فرمود آخه این کلام عادی نیست که. شما الان فرض 60 سالتون یا 80 سالتونه، هر روز آفتاب میبینید، هیچ وقت فکر شد حرف شدید بگید که ما خسته شدیم هر روز آفتاب دیدیم؟ حضرت فرمود یجدی مجد الشمس و القمر. هیچ کس شده بگه که الان من 60 سال آفتاب میبینم خسته شدم؟ این نور است، این با حیات ما، با واقعیت ما هماهنگ است. لذا آدم هر چند بخونه خسته نمیشه. یه همچی کتابیه. بنابراین ما اون مقداری که قدمون میرسه تا محدوده عربی مبینه، اما اون علی حکیم را دیگری اگر یه روایت معتبری بود باید بگیم سمع و طاعه، نباید بگیم از کجا گرفتی. اگر در حضور خود امام نشستیم مطلبی را فرمود میگیم سمع و طاعه. این زره محاربی هم همین بود. حضرت فرمود شما دارید با ما بحث میکنید، شاگرد منید، حرفای ما حرفا استاد شاگردی است، حرفهای ولی و مولا علیه نیست، حرفهای مولا و عبد نیست، حرفهای شاگرد و استاد است. شاگرد و استاد در مدار عربی مبین حرف میزنند، اما من اگه یه چیزی رو بگم زره قبول بکرد، خب میگم من یحتملو مثل ما یحتمل زره، که امیدواریم انشاءالله این نصیب حوزویان بشه. الحمدلله.